بانک جهانی از افزایش نرخ فقر در ایران خبر داد. اعتصاب کارگران پیمانکار صنعت نفت و گاز ایران وارد چهارمین هفته خود شد. ادامه نگرانی‌ها از شیوع کرونا در ایران و روند کند واکسیناسیون در این کشور. مرکز آمار ایران میگوید نرخ اجاره بها در کشور حدود 40% افزایش یافته. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. بانک جهانی در گزارش تازه خود درباره چشم‌انداز فقر و نابرابری در ایران اعلام کرده است رکود ادامه دار چند فصل اخیر و ظهور تورم بالا تعداد قابل توجهی از جمعیت ایران را به سمت خط فقر سوق داده است، به گونه‌ای که از میزان مصرف سرانه در ایران به میزان قابل توجهی کاسته شده و در نتیجه فقر به شدت افزایش یافته است. بر اساس این گزارش بانک جهانی بهبود عملکرد اقتصاد ایران را به رفع تحریم‌ها و افزایش سرعت واکسیناسیون مرتبط دانسته و پیشبینی کرده فشار اقتصادی بر خانواده‌های فقیر همچنان ادامه خواهد یافت. این گزارش با تاکید بر اینکه ریسک چشم‌انداز اقتصادی ایران به تحولات ژئوپلیتیک بستگی دارد، پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای را نشانه‌ای مثبت برای اقتصاد ایران عنوان کرده است. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شدم.
اساساً این مؤسسات و به طور کلی حتی مؤسسات داخلی ایران بر درآمد سرانه تاکید دارند و بر اساس همین گزارش هم می‌بینیم که درآمد سرانه کاهش پیدا می‌کنه و این البته محصول چند متغیر کلان است، از جمله کاهش رشد اقتصادی ایران که در بخصوص 10 سال اخیر رشد چندانی نداشته بلکه چیزی نزدیک به صفر بوده. خب دلیل اون هم روشن نبود سرمایه گذاری که به قول خود مقامات حاکمیت نزدیک صفر بوده، یعنی اقتصاد ایران نوسازی نشده که اشتغال بیفزاید، رشد اقتصادی ایجاد بکنه و در نتیجه درآمد واقعی خانوار بره بالا. منتها نکته ای را هم اینجا باید اشاره بهش کرد و اونم این که ویژگی خاص اقتصاد ایرانه، یعنی یک اقتصاد هست که با امتیاز دادن و رانت همراه داره و یک شکاف طبقاتی بالا، بنابراین حتی اگر به هر حال رشد اقتصادی ایجاد بشه طبیعتاً این رشد به شکل متوازنی توزیع نمیشه و بنابراین فقر بر اساس اون به اصطلاح گفته های مقامات در بین همون 70% یا 70% جامعه ایران که الان باز بنا به خود حاکمیت مشمول دریافت یارانه هستن باقی میمانه. بجز این قضیه با توجه به رانتی بودن اقتصاد ایران، درآمدهای بلند مدت با ثبات و البته درونزا در اقتصاد ایران وجود نداره، مگر چقدر ما اقتصاد دانش بنیاد داریم که بتونیم با صادرات کلان ایجاد درآمد بکنیم و مشکلات رو حل بکنیم. بنابراین حتی اگر فرق هم به ظاهر پنهان بشه یا پوشش داده بشه، در نهایت با فروش منابع طبیعی و به طور کلی با نفت خواهد بود.
آقای علوی، آیا افزایش نرخ فقر در ایران رو میشه تنها گفت به خاطر تحریم‌های بین‌المللیه؟
به هیچ وجه، چون تحریم‌ها هرچند نمیشه سهمش رو انکار کرد در مورد به خصوص کاهش رشد اقتصادی، منتها اگر برگردیم به دوره قبل از تحریم‌ها و همچنین نگاهی هم بیندازیم به ساختار اقتصاد ایران، طبیعی است که اقتصادی که بر فروش منابع طبیعی استواره، اقتصادی که نمیتونه اشتغال ایجاد بکنه، اشتغالی که منزوی از جهان نه تنها به دلیل تحریم ها بلکه از اون جهت که به هر حال حاکمیت ایران به نوعی تجدد ستیز هست و به هر حال در انزوا قرار گرفته، بنابراین طبیعیه که رشد اقتصادی در چنین اقتصادی محدود اگر افزایش پیدا بکنه حتی و در شرایط فعلی تورم هم البته باری شده و همزمان بیاد بیاریم که این اقتصاد رانتی که ما صحبت میکنیم اقتصاد مولدی نیست، نمیتونه ارزش ایجاد بکنه. بنابراین اساسی ترین دلیل این که ما رشد اقتصادی نداریم یا فرضاً درآمد سرانه افزایش پیدا نمی‌کنه تنها به دلیل تحریم ها نیست، بلکه این ساختار اقتصاد ایران، شیوه مدیریتی اون و همچنین رانتیست که بر اون سایه افکنده و فساد گسترده‌ای که به اصطلاح برباد رفتن منابع به اصطلاح عمومی انجام میده.
آقای علوی، در گزارش بانک جهانی آمده که اقتصاد ایران در این مقطع فعلی نیازمند فوری یک برنامه جامع هست که اصلاحات اساسی درش صورت بگیره. اصولا این اصلاحات باید در کدام بخش‌های اقتصاد ایران صورت بگیره؟
همونجا اشاره میشه به مسئله اینکه اقتصاد ایران باید سمتگیری بکنه به جهت دانش بنیاد بودن، یعنی از اقتصاد رانتی نفتی و دولت محور به هر حال جدا بشه. منتها این کفایت نمیکنه، هرچند اونجا گفته میشه باز که به اصطلاح برنامه ریزی باید بشه، اما بیاد بیاریم که برنامه ریزی تنها یکی از مشکلات اقتصاد ایرانه. اقتصاد ایران همزمان از ناکارآمدی مدیریتی و فساد گسترده اون رنج می‌بره. یعنی الان بهترین برنامه هم در اختیار این اقتصاد بگذارید به دلیل این رانت گسترده و فساد نهادینه شده و ساختاری در چارچوب این نظام، اون منابع در چارچوب برنامه استفاده نمیشه. کما اینکه در مورد مسائل برق ما دیدیم که به هر حال گویا برنامه‌ای بوده، هرچند نارسا و هرچند ناکارآمد، اما اجرایی نمیشه. اون هم به دلیل اینکه این ساختار منابع را میبلد و البته به باد فنا میدهد و به هر حال در میان سران حاکمیت یا به اصطلاح اقشار بالایی توزیع میکنه و این نمیرسه به اینکه فرضاً بیانجام به سرمایه گذاری به سمت تولید دانش بنیاد.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بود. اما بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، افرادی که در بهار سال جاری قصد تمدید قرارداد خانه خود را داشتند، افزایش حدود 40% اجاره بها را تجربه کردند. بر پایه این آمار، نرخ تورم اجاره بها در 4 فصل منتهی به فصل بهار 1400 برابر 28.8% است که استان همدان با بیش از 38% بیشترین نرخ تورم و استان سیستان و بلوچستان با بیش از 13% کمترین نرخ تورم را داشتند. آخرین گزارش بانک مرکزی ایران هم نشان می‌دهد که در خرداد امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته اجاره مسکن در تهران حدود 34% و اطراف مناطق اطراف تهران هم 38% رشد داشته است. در همین زمینه گفتگویی داشتم ساعتی پیش با روشنک استارکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس، و از او درباره دلایل افزایش اجاره بها در ایران پرسیدم.
آماری که ارائه شده و ارقامی که ارائه شده وضعیت بحرانی و اجاره خونه در ایران رو نشون میده برای اقشاری که به هر حال اقشار فرودست و مستأجر هستن. بر اساس این گزارش حدود 40% میانگین اجاره در بهار 1400 افزایش پیدا کرده. این تازه برای کسانی هست که میخوان تمدید قرارداد کنن، یعنی کسانی که در یک ملک مسکونی حضور داشتن و میخوان برای یک سال دیگه تمدید کنن. این طوری که گزارش های میدانی نشون میده به نظر میرسه که افزایش اجاره ملک برای کسانی که ابتداعا میخوان قرارداد ببندن یا اصطلاحاً قرارداد سال اولشون هست بیش از 40% هست. یعنی صاحب خونه ها اگر مستاجرشون خونه رو خالی کنه و بخواد دوباره اجاره بده، بیش از این 40%ی که مرکز آمار اعلام کرده به رقم اجاره اضافه میکنن و خب این دشواری بسیار زیادی رو برای اقشار مستاجر به وجود میاره. به ویژه این که همونطوری که این آمار به تفکیک استانی اشاره کرده، میبینیم که موضوع افزایش اجاره فقط مختص پایتخت نیست و در استانهای مختلف این افزایش اجاره وجود داره، کما اینکه استان کرمانشاه در صدر افزایش اجاره قرار داره.
خانم استرکی، به پیامدهای این افزایش نرخ اجاره بها اشاره داشتین، تأثیرش بر روی دهک‌های فقیر جامعه به خصوص قشر کارمندی و کارگری با توجه به نرخ دستمزدها رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
اول نکته مقایسه افزایش حقوق هست در فصل بهار نسبت به افزایش اجاره، یعنی همون ارقامی که دولت مدعی هست بر حقوق و مزایای کارکنان افزوده خیلی کمتر از رقمی هست که الان مرکز آمار میگه صرفاً به بهای اجاره خونه اضافه شده، در حالی که خب ما میبینیم بقیه کالاها و خدمات هم تورمی حدود 50% رو دارن. یعنی آنچه که مسلمه درآمد خانوارها از هزینه‌هاشون خیلی بیشتر عقب افتاده در فصل بهار 1400 و عموماً اقشار مستأجر اقشاری هستن که حداقل بگیر یا کارمند هستن، افرادی هستن که درآمدهای بالایی ندارن و سرمایه های زیادی هم ندارن که بتونن از اون سرمایه برداشت کنن برای تامین هزینه اجاره. و اتفاقی که میفته این هست که به هر حال اخبارش هم میاد، اولا اقشار متوسطی که در مراکز شهرها ساکن بودن اینها به جنوب شهر رانده شدن و مستأجران جنوب شهرها به محله های حاشیه‌ای رانده شدن که خب اینجا به جای جمعیتی عواقب اقتصادی، عواقب سیاسی و عواقب اجتماعی و فرهنگی داره که آثارش میتونه تا یکی دو نسل باقی بمونه، ضمن اینکه با پدیده‌های جدیدی هم روبرو هستیم مثل اجاره کانتینر برای سکونت و یا سکونت دو یا سه خانوار در یک واحد مسکونی که خب اینها هم به دنبال خودش ناهنجاری‌های اجتماعی خاصی رو به همراه داره.
خانم استرکی، در کنار افزایش نرخ اجاره بها در طول دست کم این 4 سال گذشته، قیمت مسکن هم افزایش بالای 100% داشته. چقدر این افزایش قیمت ها در حوزه مسکن به تورم ارتباط داره، چقدرش به مسائل عدم مدیریت بازار از سوی دولت؟
هر دو این موضوع به نظر من دخیل هستن. اولا در مورد بازار مسکن، اساسا قیمت اجاره بها متناسب با افزایش تورم در بازار مسکن افزایش پیدا کرده و متأثر از اون هست. و بعد اینکه افزایش قیمت مسکن یک بخشش به دلیل وجود مافیاها هست در کلان شهرها. ما با مافیاهای زمین روبرو هستیم، با زمین خاری روبرو هستیم. همه اینها، این مافیاها میتونن بر قیمت زمین اثرگذار باشن. از طرف دیگه افزایش قیمت مصالح ساختمانی که تو بعضی موارد تا 400% افزایش قیمت داشته مؤثر هست، به خاطر اینکه هزینه ساخت مسکن رو برای سازنده ها افزایش میده و در نتیجه اونها قیمت ملکشون رو متناسب با هزینه‌ای که کردن افزایش میدن. و از طرف دیگه موضوعی که دخیل هست همین بحث تورم به صورت کلی هست، یعنی وقتی که هزینه دستمزد، هزینه حمل و نقل، اینها همه متأثر از تورم افزایش پیدا میکنه، باز یک تاثیر مضاعفی داره بر هزینه ساخت مسکن که افزایش پیدا میکنه. و خب همه اینها نشون میده که همچنان مافیاهای اقتصادی که مثلا در بازار فولاد و سیمان ایران فعال هستن هم تعیین کننده هستن در این تورم در بازار مسکن. ضمن اینکه طرحهایی که دولت‌های مختلف سال‌های گذشته برای مهار بحران بازار مسکن به کار گرفتن هم می‌بینیم نتیجه بخش نبوده و نتونستن مسکن ارزانی رو برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه تولید بکنن که بحران مستأجرها دست کم کم بشه در جامعه.
روشنکی استرکی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در قبرس بود. اما بر اساس یک نظرسنجی دولتی در ایران، حدود 45% مردم به سیاست‌های موجود در جمهوری اسلامی برای مقابله با بحران کرونا اعتماد کم و یا خیلی کمی دارند. این نظرسنجی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد انجام شده، همچنین نشان می‌دهد که بیش از 40% مردم هم به ارقام مبتلایان و فوت شدگان کرونا از سوی دولت اعتماد کمی دارند. جزئیات بیشتر از همکارم الهه روانشاد.
قربانیان بیماری کووید 19 در تهران کم کم به روزانه 100 نفر بدل شده. این را محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفته. او از سیاست‌های تامین واکسن کرونا انتقاد کرده و به گفته او فاجعه خیز پنجم رخ داده است. محسن هاشمی در یک مقایسه گفته کشورهای همسایه ایران 50% از شهروندانشان را واکسینه کردند، حالانکه در ایران این رقم همچنان کمتر از 5% است. مهدی شمس‌آبادی، دادستان سیستان و بلوچستان هم با انتقاد شدید از سیاست‌ها و گفته‌های مقامات وزارت بهداشت از پر از جنازه بودن سردخانه‌های این استان گفته است. او تعداد قربانیان در سیستان و بلوچستان را روزانه بیش از 30 نفر اعلام کرده. سازمان نظام پزشکی ایران و بسیاری از کارشناسان نیز پیشتر آمار واقعی مرگ بر اثر کرونا را 3 تا 4 برابر آمار رسمی وزارت بهداشت اعلام کرده بودند. رادیو فردا در این باره دیدگاه ماهان قفاری، پژوهشگر همه‌گیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا را جویا شده است.
درباره آمار ابتلا و مرگ و میر ایران خیلی صحبت شده که طبعا به خاطر تستگیری‌های ضعیف و مسائل مختلف بسیار آمار واقعی بیشتر از اونچه که هست، حتی شاید 3 برابر بیشتر از آماری باشه که اعلام میشه. نکته دیگه‌ای که حالا سیستان و بلوچستان رو شاخص می‌کنه یا برخی استان‌های دیگر اینه که ما واقعا اصلا داده‌های ابتلای استانی روزانه رو نداریم، حتی داده‌های فوت روزانه استانی رو هم نداریم و این خیلی از نظر لوجستیکی کار گزارش‌دهی آمار رو برامون مشکل می‌کنه.
معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس نیز وزیر بهداشت را دروغگو خوانده و گفته برآوردهای وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه نیز نشان می‌دهد که آمار واقعی با آمار اعلام شده متفاوت است. این نماینده مجلس گفته که آمارهای وزارت بهداشت درباره وجود تخت خالی در بیمارستان‌های سیستان و بلوچستان دروغ است و تأکید کرده که در بسیاری از روستاهای این استان مردم از دنیا می‌روند بیان که مشخص شود دلیل مرگ کرونا بوده است. او تأکید کرده که ایران در واکسیناسیون شهروندانش از پاکستان هم عقب‌تر است. بر وجود تخت‌های خالی بیمارستانی در سیستان و بلوچستان هم وزیر بهداشت و هم رئیس جمهوری هفته گذشته تاکید کردند. حالان که نمایندگان مجلس میگویند تخت که هیچ، بلکه حتی تهیه سرم و کیت‌های تشخیص کرونا هم مشکل شده است و حال نگرانی از ورود انواع جهش یافته ویروس کرونا بر مشکلات شهروندان ایران افزوده است. دکتر مسعود مردانی عضو ستاد مقابله با کرونا در گفتگوی تصویری با روزنامه جوان گفته ویروس جهش یافته کرونا در ایران از نوع دلتا است.
الان شایع ترین سوی کشور انگلستان همین سوی دلتا است. در ایران ما به زودی اعلام خواهیم کرد تا دیگه دو هفته آینده که شایع ترین سوی همین باز دوباره ما دلتا خواهیم شد. به خاطر این کارخانه واکسن سازی اگه بخوام به روز باشن باید فرمولاسیون طوری تنظیم بکنن که وقتی دیدن که سویه ای داره توی کشور افزایش پیدا میکنه تغییری در فرمولاسیون ایجاد بکنن که بتونه بر علیه سویه ای که شیوع پیدا کردن مؤثر باشن.
ماهان قفاری پژوهشگر همگیری شناسی:
هنوز ایران مشکل جدی راجع به جمع‌آوری دقیق داده‌های ژنتیکی داره از ویروس و ما داده‌های ژنومی کامل ویروس کرونا در کشور رو بسیار کم داریم آمارش رو، اما باز هم اگر به همین شواهد اتکا بکنیم اون چیزی که در کشورهای دیگه مثل بریتانیا هم می‌بینیم این که سوی دلتا تبدیل به گونه غالب در بسیار نقاط میشه، این انتظار میره که در ایران هم بشه. خب واقعا این معضلات لوجستیکی زیادی رو در امر واکسیناسیون میاره و می‌دونیم شواهدی داریم که فرار ایمنی داره این سوی نسبت به سویه‌های دیگه و شانس ابتلای مجدد افرادی که هر واکسینه نشدن رو هم بسیار بالا میبره که کار کنترل رو سخت و پیچیده تر میکنه.
روز یکشنبه خبرگزاری ایلنا خبر داده که به دنبال ایجاد صفوف طولانی در مرز ایران و ارمنستان در روزهای گذشته چند مسافر ایرانی به دلیل گرمازدگی بیهوش شدند. سخنگوی گمرک ایران به ایلنا گفته 1800 ایرانی در دو روز گذشته وارد ارمنستان شدند و پذیرش آنها به دلیل انجام تست کرونا در بدو ورود به ارمنستان این روند را کند کرده است. ماهان قفاری پژوهشگر همگیری شناسی در بریتانیا:
متاسفانه اتفاق تلخی که ما داریم در ارمنستان میبینیم طبعا ناشی از ضعف واکسیناسیون عمومی در ایران هست. اتفاقی که با خبر شدیم داره میفته در ارمنستان این هستش که خب خیلی از افراد دارن مراجعه میکنن اونجا، صفهای طولانی، وضعیت بسیار نامناسب، بدون فاصله گذاری، تجمعات در فضاهای بسته داره که خب طبعا ریسک ابتلا رو میتونه بالا ببره. نه تنها اون، بلکه میشنویم که خیلی از افراد هم که میرن واکسن نیست و با کمبود واکسن مواجه میشن که اون هم مسئله نگران کننده.
در حالی که برخی از کشورها حتی در منطقه روند واکسیناسیون شهروندانشان را یا تکمیل کردند و یا رو به پایان است، وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که تا روز شنبه مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور کمتر از 7 میلیون دوز بوده. معاون فنی گمرک ایران هم روز یکشنبه اعلام کرده که تا کنون حدود 9 میلیون و 400 هزار واکسن خارجی وارد ایران شده که در مقایسه با دست کم 160 میلیون دوز واکسن مورد نیاز برای حدود 83 میلیون جمعیت کشور رقمی ناچیز است. این در حالی است که پیشتر جمهوری اسلامی برای دریافت واکسن از غرب دست رد بر سینه اهدا کنندگان زده است. سعید نمکی وزیر بهداشت روز 8 اسفند وعده داده بود که در بهار 1400 ایران یکی از بزرگترین قطب‌های واکسن جهان خواهد شد و واکسن‌هایش را نیز صادر خواهد کرد. وعده‌ای که تحلیلگران همان زمان آن را وعده‌ای پوشاله خواندند. آنها می‌گویند جمهوری اسلامی تا صدور واکسن راه درازی در پیش دارد و حتی اگر روزی موفق شود دیگر هیچ کشوری در آن زمان نیازمند واکسن ایرانی کرونا نخواهد بود.
گزارش همکارم الهی روانشاد بود. ضمن اینکه خدمت علاقمندان فوتبال اعلام کنم که نتیجه نیمه نخست بازی تیم‌های فوتبال انگلیس و ایتالیا در فینال جام ملت‌های اروپا 2020 ثانیه‌های پیش با سود انگلیس با نتیجه 1-0 به پایان رسید. تا نیمه دوم هم تا جایی که وقتمون اجازه بده به شما نتیجه رو خواهم گفت. اما گفتگوی با یک مقام امنیتی اطلاعاتی سابق جمهوری اسلامی که نامش ذکر نشده در سایت انصاف نیوز منتشر شد و مدتی بعد هم از وبسایت این رسانه حذف شد. در این گفتگو از جمله اتهاماتی علیه فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران مطرح شده بود. در همین زمینه ساعت پیش نظر رضا حقیقت نژاد از رادیو فردا رو پرسیدیم.
در دهه اخیر در حاشیه این بحث‌های امنیتی که در مورد برنامه هسته‌ای ایران وجود داشته مثلا در مورد تسلط دستگاه‌های امنیتی خارجی بر این برنامه هسته‌ای، در داخل ایران هم یک جنگ نامحسوسی بین نهادهای امنیتی بوده که هر کدوم از نهادهای امنیتی به خصوص در سال‌های اخیر نهادهای امنیتی نزدیک به سپاه یا وزارت اطلاعات به نوعی همدیگر رو خواستن متهم بکنن که در این پرونده کوتاهی کردن. مثلا در پرونده متهمان ترورهای هسته‌ای این بحث وجود داشته که وزارت اطلاعات اونا دوره آقای مستحی یک دستگیری‌های اشتباهی رو انجام داده، یا مثلا در پرونده کشته شدن آقای فخری زاده به ذات اطلاعات میومد نهادهای دیگه امنیتی رو متهم می‌کرد که اونا در این زمینه کوتاه کردن. همچنین در مورد روایت‌های مربوط به این ترورها هم اختلاف نظرهای وجود داشت. مثلا در مورد برخی از این افراد که گفته می‌شد که اینا چهره‌های کلیدی برنامه هسته ایران بودن، مثل آقای احمدی روشن، ولی بعضی از روایت‌های غیر رسمی‌تر ارائه می‌شد که این فرد خیلی جایگاه مهمی نداشته، در بخش تدارکات برنامه هسته ایران بوده. بنابراین این اختلاف نظر بین دستگاه‌های امنیتی که در مورد برنامه هسته ایران هم وجود داره باعث می‌شده که ما گاه به گاه شاهد نشت اطلاعات، تفاوت اطلاعات و در واقع جنگ روایت‌ها در مورد برنامه هسته ای در رسانه‌های داخلی هم باشیم. آقای عباسی، یکی از اضلاع همون جنگ حاشیه‌ای امنیتی برنامه هسته‌ای ایران که گفتم بوده، یعنی همیشه در مورد رویکردهای حفاظت اطلاعاتی برنامه هسته‌ای مثلا در دوره آقای صالحی انتقادات جدی داشته و اعتقاد داشته که مثلا اون کوتاهی صورت گرفته، یا در مورد آقای احمدی روشن در اون تمتی ایستاده بود که می‌خواستن خیلی تصویر خیلی مهمی از آقای احمدی روشن ارائه بدن و بگن که مثلا یک سری از افرادی که نزدیک به اون طیف بودن رو از سازمان انرژی اتمی ایران اخراج کردن. الان هم یک روایت‌هایی که ابهام‌های در مورد ترور خودش مطرح شده، ببین خودش چون در کانون اون حاشیه سازی ها و اون برنامه ها بوده و میشه گفت در کانون تولید اون ابهامات در مورد اون برنامه هسته ای ابعاد امنیتی برنامه هسته ای ایران بوده، الان خودش تبدیل به یک سوژه شده. یک زمانی یه بخشی از تلاش هایی که آقای عباسی میکرد رو ناشی از این میدونستن که چون میخواد برگرده به اون پست سابقش و رئیس سازمان انرژی اتمی بشه، یا اینجوری که حتی اینجا گفته شده اون ترور شاید اصلا نمایشی بوده برای اینکه یک موقعیت برتری بهش بدن که برگرده به اون ریاست سازمان انرژی اتمی. الان شاید بشه گفت که چون این احتمال وجود داشته که در دولت آقای رئیسی دوباره آقای عباسی بخواد برگرده به سازمان انرژی اتمی و نقش مهمی رو بازی بکنه، این نشت اطلاعات و این ابهامات مطرح شده که از این اتفاقاتی جلوگیری بکنه یا موقعیت آقای عباسی رو و تلاشاش رو دشوارتر بکنه برای اینکه بتونه اون تسلط قبلی که در این برنامه داشته رو به دست بیاره.
رضا حقیقت نژاد از رادیو فردا بود. اما اعتصاب هزاران کارگر پیمانکار و پروژه‌ای در صنعت و نفت و گاز و پتروشیمی ایران وارد چهارمین هفته خود شده است. در این مدت اعتصاب این کارگران با حمایت‌های گسترده بین‌المللی همراه بوده است. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه کارگری و عضو کنگره کار در کانادا، در این مورد به رادیو فردا می‌گوید:
حمایت‌های گسترده بین‌المللی از جنبش کارگری ایران در بخش نفت و گاز و پتروشیمی هر روز بیشتر میشه و همونجوری هم تو خود جامعه هم مبارزات کارگری فراگیرتر شده. یعنی اگه ما 29 خرداد شاهد اعتراض و اعتصاب در چند بخش بودیم، امروز در 102 واحد اقتصادی در این صنعت اعتراض بیشتر شده. این اعتراضات در مقابل قرار گرفتن با شرکت‌های پیمانکاری، مبارزه برای کار اجباری، بهتر شدن محیط امنیت کاری و محیط زیست، به حق تشکل، حق اعتصاب، و تا امروز هم طبق صحبت‌هایی که شده میلیاردها تومان ضرر زده که این یک بخشی از اعتصاب، یعنی اعتصاب تو این عرصه است که خودشو نشون میده که بتونه به خودشو تو اون بخش کاری که داره انجام میده، به خصوص این کارگران، کارگران متخصصن، کارگران ماهر هستن که نه تنها در مقابل اون کاری که انجام میدن حقوق و دستمزد متناسب با کارشون میگیرن، بلکه هر روز هم وضعیتشون بدتر میشه و شرکت‌های پیمانکاری از این شرایط بیکاری بسیار گسترده جامعه استفاده میکنن و کارگرانش رو استفاده میکنن. و این اعتصاب تونسته با پیشبرد خود کنفدراسیون پتروشیمی و نفت و گاز کارو شروع کنه و ما میبینیم در بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی، آفریقایی و خاورمیانه حمایتشون از جنبش کارگری ایران بیشتر انجام دادن و این مسئله‌ای که باید این اعتراض و این اعتصاب و این حق که در سراسر دنیا به رسمیت شناخته شده، حق تشکل و حق اعتصاب و برابری دستمزد و نبود کار اجباری رو در سطح سازمان جهانی کار پیش برد و این عرصه رو مطمئنن خود کنفدراسیون پیش خواهد برد و بتونه وضعیت بهتری رو برای جنبش کارگری ما به وجود بیاره. جنبش کارگری که امروز در سراسر جهان شناخته شده است و به خصوص شرکت نفت و پتروشیم و گاز هم با اعتصاباتشون در چند سال گذشته و به خصوص در چند ماه گذشته در عرصه بین‌المللی مطرح هستن و بتونن مبارزه بکنن در بدترین بخش کاری که تو کشورهای دیگه هم همین مشکل رو دارن، مناطق آزاد تجاری که هستن ضد قوانین کارگری و کارگران دارن با این بیقانونی دارن مبارزه میکنن. در 202 ماده قانون کار 151 قانون کار اصلا شامل حالشون نمیشه و اینه که ما میبینیم کارگران تونستن با پایداریشون یک عرصه فراگیر رو به وجود بیارن که نه تنها در خود کشور حمایت بسیاری بهشون داده میشه بلکه در عرصه جهانی هم این حمایت داره ازشون میشه و باید اینو گسترشش داد و جنبش کارگری ما با این استقلال و این امر مستقلش تونسته این کارو پیش ببره و ما هم در عرصه بین‌المللی هر کاری از دستمون بر بیاد انجام خواهیم داد.
مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در کانادا بود. اما شاهزاده رضا پهلوی هم در پیام تازه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بار دیگر از اعتراضات و اعتصابات در ایران پشتیبانی کرده و خواهان همبستگی بیشتر مردم ایران شده است. جزئیات بیشتر از بکتاش خمسه‌پور.
شاهزاده رضا پهلوی در تازه ترین پیام خود اعتراضات و اعتصابات در ایران را برای دستیابی به ابتدایی ترین نیازها و حقوق و جلوه دیگر از همبستگی ملی بی سابقه خوانده که در 28 خرداد در انتخابات جمهوری اسلامی نشان داده شد که از آن چون نافرمانی مدنی بزرگ یاد کرده است. شاهزاده رضا پهلوی در این پیام که روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته، همبستگی را رمز پیروزی، هدف را روشن و راه پیش رو را روشن‌تر خوانده است.
هدف روشن و راه پیش رو روشن‌تر است. اعتصاب، اعتراض، بایکوت و عدم همکاری با جمهوری اسلامی. در این مسیر ما با یکدیگر مهربانیم و متحد و آغوشمان به روی کسانی که جبهه دشمنان ملت را ترک می کنند و به ملت می پیوندند گشوده است.
شاهزاده رضا پهلوی در این پیام به سان پیام چندی پیش خود به نام پیمان نوین ایران را در جایگاه دیگری در برابر جمهوری اسلامی خوانده است.
در جبهه ایران برخلاف جبهه جمهوری اسلامی همه ملت ایران با هر دین و مذهب و باور و از هر زبان و قومی جای دارند. ما برای بازپسگیری کشورمان از ضحاکیان باید صفوف خود را مستحکمتر، نظم و انضباط در میدان مبارزه را بیشتر، فریاد خود را رساتر و اراده خود را قویتر کنیم.
شاهزاده رضا پهلوی در پایان این تازه ترین پیام خود ابراز اطمینان کرده است که به زودی جهان صحنه فرو ریختن جمهوری اسلامی را خواهد دید.
من با تکیه بر تمدن کهن و بزرگمان و با ایمان به آینده‌ای بهتر و روشن برای هر ایرانی تا پیروزی نهایی بر رژیم غاصب و بازگشت عظمت ایران همراه شما هستم و خواهم بود. باور دارم که به زودی جهان صحنه فرو ریختن قلعه ستم جمهوری اسلامی را خواهد دید.
درباره پیام شاهزاده رضا پهلوی دیدگاه رامین پرهام پژوهشگر سیاسی در فرانسه را جویا شدیم.
ببینید شما در ایران با فرقه تبهکار طرفید، با فرقه‌ای که هیچ عمق استراتژیکی نداره، یعنی جایی برای در رفتن نداره رئیس قوه قضاییش گاز میگیره، رئیس قوه مجریش چند هزار نفر را در چند هفته میکشه. شما در ایران با لورد مانتباتن و همسر ایشون ادوین اشلی طرف نیستید که بتوانید نافرمانی مدنی رو از طریق جواهرلال نهرو و مهندس گاندی سازماندهی بکنید. شما در ایران به یک نقطه تاریخی در یک جدال، در یک جنگ 100 ساله رسیدید میان مشروعه و مشروطه. مشروطه اندیشه ایرانی حکومت قانون و دموکراسی است. آنچه ما بهش نیاز داریم کلیگویی و کلیشه بافی نیست. آنچه بهش نیاز داریم رهبری سیاسی برای مشروطه نوین ایرانی است در جدالی پایانی با مشروعه.
حجت کلاشی، کارشناس سیاسی در قبرس، پیرامون پیام شاهزاده رضا پهلوی بر این باور است.
این بیانیه‌ای که اومده و نوشته شده، اخیرا منتشر شده، سعی شده که در یک نگاه ملی تدوین بشه، شهروندان رو هدف قرار بده. البته یه جایی هم به بحث به گفته شده که بین ما همه ایرانیان جا دارن از هر زبان و قومی، که به نظر من اینجاها یک مقدار وسواس بیش از اندازه است. وقتی ما شهروندان ایران رو خطاب قرار میدیم کافیه، نباید دیگه هیچ ممیزه دیگه ای وجود داشته باشه. در وهله بعدی هم اینه که به هر حال یک لحن استواری وجود داره و اینکه بحث وجود به این مسئله نیست، اشاره شده که باید در میدان هم نظم و انضباط بیشتر بشه و این مبارزه جلوه ای از یک اتحاد ملی باشه و مصالح و آبشخورهای این مبارزه هم و دلایل و انگیزه های پیروزی هم اون بقای دراز آهنگ ملی ما باشه. و همین خاطر این بیانیه در کل به این ضرورت ها و مؤلفه هایی که برای مبارزه نیاز هست نزدیک شده و این حرکت مثبتی ارزیابی میشه.
تازه ترین پیام شاهزاده رضا پهلوی همزمان با ادامه اعتصابات کارگران پیمانی و شرکتی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران در نزدیک به 100 مرکز پالایشگاهی و نفتی در 12 استان کشور گزارش می شود که دامنه این اعتصابات صنفی و عمومی اعتراضات سایر اقشار به وضعیت موجود و مسائل مختلف از جمله معوقات مزدی و حقوقی و تورم و گرانی را همراه داشته است.
بکتاش خمسپور گزارش می‌داد. اما افغانستان همچنان درگیر شرایط جنگی است. طالبان ادعا کرده است که در نتیجه این جنگ‌ها تاکنون 80 ولسوالی از مجموعه 421 ولسوالی این کشور را در اختیار دارد. این حوادث همزمان است با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان که پس از 2 دهه صورت گرفته است. در همین زمینه ساعتی پیش از آرش یکین، کارشناس انستیتو امنیت ملی افغانستان در آمریکا، درباره شرایط روز افغانستان پرسیدیم.
وضعیت افغانستان متاسفانه هم میشه گفت روحی خراب است، شاید روحی بیشتر خراب باشه و یکی در بخش عملی واقعا جنگ شدید ادامه داره. من خودم شهروند اصلی هرات هستم، هرات افغانستان. اگر هرات را ببینیم در حدود مثلا 15 ولسوالی که داره، 12 تا از اونا در تحت کنترل طالبان و تنها فقط شهر هرات با یک ولسوالی که در اطراف شهر هرات هست باقی مانده به دست دولت. نمیشد که مثلا نادیده گرفت و وضعیت را. جنگ روحی هم روانی هم خیلی تاثیر بسیار زیادی داره سر افکار عامه. حالا جدا از این که مثلا دنیا از بیرون میبینه که واقعا خراب است و طالبان هر روز حمله میکنن، در داخلم رادیو تلویزیون مردم صحبت های که میکنه باعث میشه که مثلا همون روی مردم بالاخره ضعیف میشه دیگه. دلیل مثلا وقتی یه هست هم هست که مثلا وقتی طالبان یک جای را میگیرن همون خبر میرسه در دنیا و همگی ما درباره از صحبت میکنیم. وقتی دولت افغانستان، ارتش افغانستان واپس میگیره همون منطقه را، بعد اون خبر خیلی کم باش در صحبت میشه. بله، جنگ متاسفانه ادامه داره، شدید ادامه داره. طالبان مفکوره ای که مثلا در شهرهای کلان حمله نمی کنن وجود نداره. کوشش کردن تا اکنون چندین شهر مرکز مثلا ولایت را بگیرن، حالا که نتونستن دلیل های مختلفی داشته، ولی هدفمند دارن کوشش کردن داخل شهرهای کلان هم بشن. جمهوری اسلامی دو پالیسی متفاوت درباره طالبان داره. در سالهای گذشته وقتی که امریکایی‌ها مقرر بودن و دائمی بودن در افغانستان پایگاه داشتن. طالبان یه شریک استراتژیک بود برای ایران به دو دلیل. اول اینکه با دشمنشان یعنی مثلا با امریکا می جنگید. یک حرف دوم مثلا جنگ طالب با داعش بود که این یه پارتنر خوبی بود برای ایران. ولی در این حال هم وقتی که بخواهن طالب ها 100% بیان همه جا افغانستان مثلا بگیرن، باز اون مشکل جدایی پیدا میشه برای ایران. یه دیلما هست، یه مشکلی هست که هر دو طرف سکه برای ایران در دراز مدت بده، هم نبودن طالب ها و هم بودنشان. به هر صورت ایران با نظر داشت از این که الان مثلا مرز اسلام قلعه فعلا تحت کنترل طالب ها، از طالبان را هم نمیتونه به نادیده بگیره. سیاست هم تغییر میکنه. حالا مثلا 20 سال پیش طالب ها همه میدانیم با رابطشان با ایران چطور بود، مرگ 8-9 دیپلومات امریکایی ایرانی شامل بودن. ولی خب سیاست هم تغییر میکنه دیگه. سیاست تغییر کرده و ایران انتظار داره که شاید بتونه یک دولت اسلامی بیاید. و یعنی در از نگاه ایدئولوژیکی درست است که مثلا شیعه و سنی هست، ولی از این که مثلا یک دولت باشه دست نشانده امریکا، یک دولت اسلامی باشه، بالاخره به نفع ایران است. همچنان باید فکر میکنم طالبا هم اون حس روحی مثلا شیعه ستیزی رو که در گذشته داشتن 20 سال گذشته حالا در داخل افغانستان دارن، اونه دارن، ولی در روابط استراتژیک خود تغییر کردن. حالا یا واقعا تغییر کردن یا نکردن، حداقل معلومون نگوشان میدن که با ایران، با جمهوری اسلامی از نگاه مذهبی مشکل ندارن، ولی بیشتر روابط بنام از این که ما شما هر دوتا نظام اسلامی میخواییم داشته باشیم اون وجه مشترک شانه.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در آغاز هفته 27 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس، روز شنبه هر سه تیم مدعی صدر جدول حریفان خود را شکست دادند. پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران با 2 گل آلومینیوم عراق را شکست داد. سپاهان در اصفهان با نتیجه پرگل 4-1 صنعت نفت آبادان را از پیش رو برداشت و استقلال 2-0 سایپا را مغلوب کرد. روز شنبه همچنین در یک بازی مهم دیگر در تبریز، تراکتور با 1 گل از سد گلگهر سیرجان گذشت. در جدول ردبندی پرسپولیس با 58، سپاهان با 56 و استقلال با 50 امتیاز سه تیم بالانشین و مدعی هستند. گروه 5 نفره سرپرستی کاروان ورزش ایران در المپیک یک شنبه شب برای آماده کردن شرایط اسکان ورزشکاران این کشور راهی توکیو خواهند شد. طبق برنامه اولین گروه ورزشکاران ایران هم شامل 6 تیرانداز زن و مرد روز 26 تیر ماه به توکیو سفر خواهند کرد. ایران با 66 ورزشکار زن و مرد در بازی‌های المپیک توکیو که از روز اول مرداد ماه آغاز می‌شود حضور دارد. در آخرین روز رقابت‌های پاراتیر و کمان قهرمانی جهان که در جمهوری چک انجام شد، روز شنبه زهرا نعمتی در فینال ریکرو انفرادی زنان 4-6 برابر کمانداری از ایتالیا مغلوب شد و به مدال نقره رسید. بنابر اعلام فدراسیون جهانی تنیس روی میز، 2 برادر نابغه پینگ‌پنگ ایران، نوشاد و نیما عالمیان برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان راهی آمریکا می‌شوند. فدراسیون جهانی تنیس روی میز بر اساس رنکینگ انفرادی بازیکنان جهان این انتخاب را انجام داده. مسابقات تنیس روی میز انفرادی قهرمانی جهان 2 تا 8 آذر ماه سال جاری در آمریکا برگزار خواهد شد. عراق یکی از حریفان تیم ملی فوتبال ایران در بازی‌های نهایی انتخابی جام جهانی در آسیا در حال آماده سازی فوری تکنولوژی کمک داور ویدیویی یا VAR در ورزشگاه شهر بصره است تا AFC را متقاعد کند بازی‌های خانگی خود را در این ورزشگاه انجام دهد. این در حالی است که رئیس فدراسیون فوتبال ایران چند روز پیش از احتمال آماده شدن VAR در ورزشگاه آزادی در نیم فصل دوم فصل بعد لیگ برتر حدود 5 تا 6 ماه دیگر خبر داد. و در فینال تنیس زنان ویمبلدون روز شنبه اشلی بارتی تنیسباز استرالیایی 2-1 کارولینا پلیشکووا از جمهوری چک را شکست داد و برای اولین بار جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. ضمن اینکه اعلام کنم که تا این لحظه که دقیقه 54 بازی تیم‌های ایتالیا و انگلیس هست در فینال جام ملت‌های اروپا، همچنان نتیجه به نفع انگلیس با نتیجه 1-0 در حال جریان هست. در ادامه از شما دعوت می‌کنم که حدود 15 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری تازه باشید. براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.